أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. امام رحمت الله علیه به عنوان وصف یا شرط ششم شاهد فرمودن السادس و ارتفاع و تهمه لا مطلقا. ششمین وصف و شرط شاهد آن است که در معرض تهمت نباشد، منتها نه تهمت مطلقا، بلکه در بعضی موارد و تهمتی که از سببهای خاصی پیدا شده باشد. محقق در شرایع فرموده الوصف الخامس ارتفاع و تهمه. صفت پنجم در شمارش محقق اینجور آمده، صفت پنجم از صفات شاهد آن است که تهمتی در بین نباشد و شاهد در معرض تهمت نباشد. صاحب جواهر که این مطلب را بیان فرموده شهر داده است، بعد از کلمه ارتفاع تهمه آمده است فل جمله. فل جمله این دوتا کلمه، یعنی کلمه بالجمله و فالجمله که گاهی به کار می رود، بالجمله یعنی تمام موارد، فالجمله یعنی در بعضی موارد. بله، به عنوان موجبه جزئیه. بعد می فرمان بلا خلاف اجده فیه نسن و فتوان. می فرماد اصلا مسئله اختلافی هم نیست، هم از نظر روایات و هم از نظر فتوا. در ادامه می فرماد بل الاجماع به قسمه علی. اصلا اجماع به هر دو نوعش، یعنی هم اجماع منقول و هم اجماع محصل، هر دو در مسئله وجود دارد. در ادامه بل نصوص و فیه مستفیضتون او متواتره. می فرماید بلکه روایات در این موضوع یا مستفیض است بلکه متواتر است، یعنی خبر واحد نیست، بیشتر از حد واحد است. حالا یا بگو مستفیض است که راویان او متعددن به حد تواتر نرسیده، و یا متواتر است. پس صاحب جواهر در این موضوع اولا ادعای اجماع بلکه عدم خلاف کرده است، و ثانیا ادعای استفاضه اخبار بلکه تواتر اخبار، یعنی دلیل بر این فتوا اجماع است اولا روایات مستفیضه و متواتره است ثانیا در رابطه با اصل موضوع. در اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه ابتدا روایات را نقل میکند، منتها به عنوان نمونه به 3-4 تا از احادیث اشاره میکند. روایت اول روایت عبدالله ابن سنان است. قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه من به محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم، ما یرد عن شهود، شاهدهایی که رد میشوند و قبول نمیشه. فقال، حضرت فرمودن از زنین و المتهم، یکی شاهد فرد زنین قبول نیست با تازه، و دوم شهادت متهم قبول نیست. این روایت اول. عبدالله ابن سنان میگوید قلت، من به امام عرض کردم، فالفاسق و الخائن، آدم فاسق و آدم خائن چی؟ شهادتش قبوله؟ حضرت فرمود ذالک یدخل فی الزنین، فاسق و خائن که داخل در عنوان زنینه که گفتی. به این کلمات باید دقت کنیم چون اینها محل بحث قرار میگیره. پس بنابراین الفاسق و الخائن، حضرت فرمود ذالک یدخل فی الزنین. این روایت اول. روایت دوم سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام سوال کرده، ان الذی یرد من الشهود، چه چیزهایی موجب می شود که شهود شهادتشون مردود باشد؟ قال فقال، امام فرمودن از زنین و الخصم، یکی آدم زنین، دومی آدمی که خصومت دارد، دشمنه. قلتو، باز میگوید من عرض کردم فالفاسق و الخائن اینا چی قبوله یا نه؟ قال، حضرت فرمود کل هازا یدخلو فی الزنین، اینا داخل در زنین. بله. سأله علیه السلام ابو بصیر، ابو بصیر بازم از امام صادق سوال کرده، ان الذی یرد من الشهود، سوالا یکیه. فقال، حضرت فرمودن از زنین و المتهم و الخصم، یکی زنین، دوم آدم متهم، سوم آدمی که خصم است و دشمن است، بر علیه دشمنش شهادتش قبول نیست. قلتو، بازم این آقا میگه من سوال کردم فالفاسق و الخائن، فاسق و خائن چی؟ فرمود کل ذالک یدخل فی الزنین. این سه تا روایت. روایت چهارم صحیحه حلبی است که اونم مشابه همین هاست دیگه، یه چیز اضافی نیست. خوب دقت کنیم، روایت اول فرمود زنین و متهم، دو تا عنوان بیشتر نداشت. روایت دوم فرمود زنین و خصم، بازم دو تا عنوان داشت. و سلام علیکم، به جای متهم خصم آمده بود. روایت سوم سه تا عنوان داشت، زنین، متهم، خصم، هر سه عنوان در روایت سوم آمده. این یه مقداری از روایات. روایت دیگری هم هست که این روایت دیگر رو عرض کنیم، موثقه سماع است. سألته اما يرد من الشهود، میگه از امام صادق سوال کردم به چه چیز شاهد چه صفتی داشته باشد که اون شهادتش رد بشه و قابل قبول نباشد. حضرت فرمودن المریب، المریب و الخصم و الشریک و دافع و مغرمن و الاجیر و العبد و تابع و المتهم کل ها اولائه ترد و شهادته هم. فرمودن تمام اینها شهادتشون مردوده. خب این روایات، احتمالاً روایت دیگری هم در باب باشد، حالا یک نگاهی بکنیم. همیشه روایات عمدش اینه، البته روایت بیشتره ولی چون مشابه هست همین مقدار. مطلبی که در اینجا هست این است که متهم یعنی چی؟ تو فتوای محقق و امام رحمت الله تعالی علیهما آمده از حال امام فرموده از سادس رفع ارتفاع التهمه، مرحوم محقق فرموده الوصف الخامس ارتفاع التهمه، ولی تهمت در کلام ایشون آمده. در روایات کلمه متهم آمده است، مل مراد من المتهم، این متهم یعنی چی؟ آیا متهم یعنی کسی که متهم در دین است، متهم در مذهب است، متهم در اعمال و افعالشه، یا اینجا متهم معنای دیگری داره؟ کلام صاحب جواهر رو نگاه کنیم. می فرماید و ظاهر، ملاحظه کنید این که آمده از زنین و المتهم، ظاهر این است که این عطف عطف توضیحی نباشه، عطف توضیحی خلاف اصل است، خلاف قاعده است. ظاهر این است که هر کلمه ای معنای خاصی داشته باشد و مراد او متکلم از او معنای خاصی باشد غیر از معنای کلمه اول. جایی که عطف توضیحی و تفسیری و امثال اینها باشد شرایط خاصی دارد، باید حداقل قرینه در کار باشد. در اینجا تو روایت آمده بود از زنین و المتهم، پس معلوم میشه زنین با متهم دو چیزه، یک چیز نیست. صاحب جواهر می‌فرماید و ظاهر ان المراد بالزنین هنا المتهم في دينه، ظاهر این است که مقصود از زنین یعنی کسی که متهم در دین است، یعنی یا مسلمان بودنش مسلم نیست، یا اگر مسلمان هست آدم چی گو خاکشیر مجاز مزاجی هست، یعنی هر جد انجام داد لا اوبالی هست، قید و شرطی به احکام دینی نداره. به چه دلیل؟ می فرماید به قرینه ادخال خائن و فاسق فیه، چون اون راوی سوال کرد از امام فالفاسق و الخائن اینا چی میشه؟ حضرت فرمود کل ذالک داخل فی الزنین، اینا داخل در زنینه. پس اینجا معلوم میشود مقصود از زنین یعنی کسی که متهم در دین باشه و ظاهر ان المراده به زنینه المتهم فی دینه به قرینه ادخال خائن و فاسق فی زنین و عطف المتهم علیه و به قرینه عطف متهم بر او، پس معلوم می شود زنین به معنا و المتهم به معنا آخر. و این حکیه می فرماید گرچه حکایت شده از کتاب صحاح اللغت تفسیر او به المتهم، زنین را تفسیر کرده به متهم که بشود متهم و زنین معناش بشه واحد، گرچه اینجور گفتن ولی واقعش اینه که اینطوری نیست. مقصود از زنین متهم در دین است و مقصود از متهم یک چیز دیگری. حالا چی هست میگیم؟ و هین ازن، حالا صاحب جواهر استظهارات صاحب جواهر نگاه کنیم. و هین ازن فعطف الخصم، بله، و هین ازن یکون المراد بالمتهم المعطوف علی الزنین، پس مقصود از زنین یعنی متهم در دین و مقصود از متهمی که عطف شده بر زنین او مقصودش چیه؟ المتهم و فی خصوص الواقعه، یعنی در خصوص این مورد نزاع متهم است. پس متهم فی الدین مقصود این کلام صاحب جواهره. می فرماد خب پس اون روایتی که گو فرمود از زنین و الخصم یا از زنین و المتهم و الخصم، خصم چی میشه؟ خصم چی میشه؟ اونم که متهم به معنای دوم شامل خصم هم میشه. میفهمد اون از باب ذکر خاص بعد العامه، یعنی متهم اعم از خصم است و خصم اخص از او. این اظهارات صاحب جواهر در معنای زنین و متهم. بعد می فرماید و علا کل حال، و علا کل حال چه زنین و متهم دو تا معنا داشته باشه، چه زنین و متهم معنای واحد داشته باشد، تمام موارد اتهام، تمام موارد اتهام دلیل بر رد شهادت نیست. و علی کل حال فلا خلاف فی عدم قدح مطلق تهمه، مطلق تهمت ضرری به شهادت وارد نمی کنه. لاستفاضه نصوص، به خاطر اینکه روایات مستفید داریم، شهادت زوج برای زوجش قبوله و بالعکس، شهادت رفیق برای رفیقش قبوله و امثال اینها که در معرض تهمت هم هستن. خب شوهر در معرض تهمت نیست که به نفع زنش حرف میزنه، در معرض تهمته، ولی شهادتش خب قبول میشه. بل فی کشف اللسان، صاحب جواهر میفرماد در کتاب کشف اللسان چی نامده؟ وقع الاتفاق علا انها لا ترد به ای تهمت کانت. اجماع علما، اتفاق نظر علما بر این است که هر تهمتی دلیل بر رد شهادت نیست. پس تهمت مطلقا سبب رد شهادت نیست، بل فی بعض الموارد. و فی الدروس، شهید اول در دروس فرموده و لیس این که من همه عباراتی میخوانم تا بزنیم علما چی فرم چی برداشت کردن. لیس کل تهمتن تدفع الشهاده، هر تهمتی شهادت رو از دفع نمی کنه و باطل نمی کند بالاجماع، زیرا شهادت صدیق لصدیقهی مقبولتون، رفیق برای رفیق شهادت بده شهادتش قبوله، الى آخر کلام شهید. و هی نهزن فلا بد، صاحب جواهر می فرماد بنابراین باید ما یک ضابطه ای برای تهمتی که عامل رد شهادت است باید یک ضابطه قرار بدیم. فلا بد من ضابط تهمه التي ترد بها الشهاده، تهمتی که شهادت باطل می شود باید ضابطه داشته باشه. ما ضابطه و حسر حافظ قواعد می فرماد مرحوم علامه در کتاب قواعد آنها را منحصر کرده در شش چیز، فرموده موارد تهمتی که موجب رد شهادت می شود شش مورده، علامه در قواعد اینطور فرموده. ولعلهو الى نحو ذالک اشار المصنف، شاید به این معنا مصنف اشاره کرده و فرموده و یتحقق المقصود به بیان مسائل. اول محقق فرموده الخامس و ارتفاع و تهمه، بعد به خاطر اینکه بگوید مطلق تهمت سبب رد شهادت نمی شود فرموده است و یتحقق المقصود، مقصود ما تحقق پیدا می کند به بیان مسائله، با بیان چند مسئله، یعنی باید مصادیق و مواردشو بگیم کجا تهمت عامل رد شهادته. بعد و ضرورت ارادت انحصار ردها فیها، مقصود این است که محقق مخال بفرماید رد شهادت به وسیله تهمت مربوط به مسائل ششگانه است، بیشتر از این نیست. اینجا هم تفسیر کلام آقای صاحب مرحوم محقق و سایر فقها ها. این هم یه مطلب که خلاصه پس تهمت و متهم با زنین دو نفره، دو چیزه، و مطلق تهمت عامل رد شهادت نیست بلکه تهمت خاصه و در موارد مشخص موجب رد شهادت می شود. سلام علیکم. و فر ریاض، کتاب ریاض از کتاب‌های ارزشمند فقهی است و جایگاه رفیع فقهی دارد. ظاهراً این کتاب داماد مرحوم وحید بهبهانی نوشتن، به نام البته دیگه معروفه که سید علی صاحب الریاض، بله به کتاب معروف است و شخصیت بسیار بزرگ عالمی است و هنوز در حوزه ها بزرگان فقه از این کتاب استفاده می کنن و این مرد بزرگ از اساتین فقه است. در کتاب ریاض فرموده التحقیق و فی المسئله یقتضی الرجوع الى اطلاق الاخبار المتقدمه نظرن الى انها می فرماید صاحب صاحب ریاض این روایاتی که ما گفتیم چهار تا روایت خوندیم سأله علیه السلام اما ترد و شهاده یا یرد و شهاده قال از زنین و الخصم یا فرمود از زنین و المتهم یا فرمود از زنین و المتهم و الخصم. خب شما این روایات را مقایسه کنید با روایاتی که میگوید شهادت عادل معتبر است و قبول است، شهادت عادل قبوله. شما این روایات را مقایسه کنید با اون روایات پذیرش شهادت عدل و عادل. اگر اینها رو مقایسه کردیم این روایات نسبتشان به یکدیگر یا نسبت اطلاق و تقیید است یا نسبت عامین من وجه است یا نسبت اطلاق و تقیید به این معنا کل عدل یقبل شهادت الا المتهم یا اینجوری باشه یا بگوید العادل یقبل شهادت جای دیگر بفرماید المتهم لا یقبل شهادت یا بفرماید کل عادل یقبل شهادت مضمونش این باشه کل متهم لا یقبل شهادت اگر اینجور باشه نسبت هر دوتا میشن عام نسبتشون چیه؟ عامین من وجه یعنی گاهی عادل داریم که متهم نیست متهم داریم که عادل نیست فاسقه مورد اجتماع دارد متهمی که عادل است کجا متهم عادله؟ بیچاره اصلا دنبال نفع و ضرر نیست ولی در معرض اتهام است پس متهمون بله متهمون عادلون خب وقتی اینجوری شد نسبت عموم من وجه تعارضشان به نحو عموم من وجه هست اینجا تعارض و تساقط تعارضا و تساقطا یعنی در این مورد نه متهم نه اون لا یقبل شهادتو معنا پیدا میکنه نه یقبل شهادتو معنا پیدا میکنه باید به قواعد اصلی مراجعه کنیم باید به قواعد اصلی مراجعه کنیم لذا صاحب ریاض فرموده التحقیق فی المسئله یقتضی الرجوع الى اطلاق الاخبار المتقدمه باید به اون اطلاقات که اصل و قاعده است مراجعه کنیم لنظرن الى انها بالاضافه این روایات به نسبه به مادل علا قبول شهادت العدل نسبتشون یا نسبت عمومه یا اطلاقه یعنی یا خاص است فیقید و بها یا عام است و تعارض بین اونها میشه تعارض عامین من وجه و حیث لا مرجح لأحد ما علی الآخر من اجماع و غیره باید رجوع کنیم به حکم اصل. اصل چیه؟ قبول شهادته یا عدم قبوله؟ نمیدانیم شهادتش قبوله یا نه، قبول برخلاف اصله، عدم قبول مطابق با اصله. و هنا عدم القبول مطلقا الا ان، بله الا ان یتردد، مگر مواردی که شک داریم از موارد تهمت هست یا نیست، اونجا به اصالت الاطلاق یا اصالت العموم تمسک میکنیم، میگیم عادل است، مورد تهمت نیست، شهادتشو قبول میکنیم. فرموده مگر موردی که مردد باشد در تهمت، در بعضی از مصادیق که آیا تهمت هست یا داخل در اطلاق در تهمت در نصوص ما نه هست یا نه، که مثل شهادت وصی یا شهادت وکیل در اونجایی که ولایت دارن و نفعی هم براشون ندارد، اونجا نمیدونیم آیا جز موارد اتهام هست یا نیست، اونجا رو به اطلاقات عمل میکنیم، میگیم شهادتشون قبوله. فإن قبول الشهاده فی مثله اوفق بالاصل من حیث العموم الدال لعلن اطلاق ما سلامتی از معارض عموم این روایات. اینم کلام صاحب ریاض. چرا در اینجا دیگه روایات تهمت اثر ندارد و شهادت قبوله؟ به خاطر اینکه اولا نمیدانیم تهمت هست یا نه، در عمل به عام، عام که نمیتواند موضوع خودش رو درست کند، باید اول موضوع باشد شما بعد تمسک به عام کنید، نمیتوانید تمسک به عام کنید اصل تهمت را ثابت کنید، این قابل اثبات نیست. یا حداقل مورد مورد تهمت نیست، باید اصل موضوع ثابت بشه، یا تهمت مانعه نیست، یعنی ما در این موضوع تهمتی که مانع از قبول شهادته، در این موضوع دو تا خصوصیت داریم، موضوع ما مرکب است، بسیط نیست، صرف تهمت نیست، التهمت المانعت من قبول الشهاده، هم تهمت هم وصف مانع من قبول الشهاده. حداقل در این موضوع یا اصل تهمت برای ما مشکوک است، یا دخولش در تهمت مانع برای ما چی هستش، مشکوک است، لذا می شود از موارد تمسک به عام در شبهه مستاقیه، و تمسک به عام در شبهه مستاقیه صحیح نیست. لما عرفتم، حالا یا در اصل اصول تهمت یا دخولش در اطلاق تهمت مذکوره فیه ما، و الى ما ذکرناه یشیر، و فرماید به این مطلب اشاره دارد کلام فاضل اردبیلی در مسئله شهادت وصی و وکیل. ایشان بعد از این که فرموده شهادت وصی و وکیل قبول نیست در مورد تهمت، فرموده و فیه تأمل، عدم قبول مورد تأمل و اشکال، از لا نص فیه ما به خصوص ما، فرموده وصی و وکیل نص خاص که ندارد، و عقلم در این دو مورد ادراک تهمت نمی کنه، بلکه ولایت فی مثل ذالکه، ولایت در مثل وصی و وکیل، رنج و زحمت برای وکیل است، برای وصی است، یک نفعی براش ندارد، به ضرر و تعب الا ان تکوله، مگر این که این وصیت و وکالتش در مقابل مال باشه. گفتن تو وسیع باش، 5% مال مال تو باشه، 5% منافع مال تو باشه، تو وکالت رو انجام بده، 10% از منافع از دان تو باشه. اینجا دیگه محل تهمت هستش، یعنی قصدش ممکن این باشه که جلب منفعت به خودش بکنه، چون وقت وصیتش به اثبات رسید 5% سود بهش میرسه. بله، حالا اون که هر کاری بکند که مجبوره. بنابراین الا ان تکون به جعل به حسب مقدار المال، بعد میفرماد فتعمل. همین جاشم جای اشکاله، زیرا اجماعی که در کار نیست، روایتی هم در خصوص این مورد نداریم. از ولا اجماله، از نقل عن ابن جنید، ابن جنید فرموده شهادت اونها مردود نیست فی مازوکه، عموم ادله شهادت هم دلالت بر قبول میکنه و عدالتشون هم مانع از این است که خواسته باشن برخلاف واقع شهادت بدهن، بلکه ظاهر حال مسلمان این است که شهادت زور نمیده، بل من تهمت ممنوعه و وجوب حمل بر صحت. بعد ایشان دیگه میفرماد اینجا باید حمل بر صحت بشه و مکاتبه صفار روایت صحیحه میگه کتب تو الی ابی محمد علیه السلام، من نامه نوشتم به جناب ابی محمد، ظاهرا مقصود امام عسکری علیه السلامه، هل تقبل و شاه تقبل و شهادت الوسیل المیت به دین لهو علا رجل ما شاهد آخرن عد، آیا شهادت وسیل یک موردی یه شاهد عادل داریم، شاهد دومش وسیه، شهادت وسیل قابل قبوله؟ فوق علیه السلام حضرت نوشتن ازا شهد معهو آخرون عدلون فعل المدعی الیمین. اینجا مدعی باید چکار کنه؟ یه قسم هم بخوره. انتها کلام آقای ابن جنید، یا بفرمایید انتها کلام ریاض، که اینا رو ریاض نقل کرده باشه. ثم قال شهید فرموده، چی صاحب ریاض، اذا شهد معه بر و غریب و منه کلام شهید است در دروس، زیرا در دروس فرموده لو شهد الوسی به مال الیتیم فالمشهور الرد، اگر وسی شهادت بده برای مال نسبت به یتیم مشهور این است که رده، ولی ابن جنید گفته توبه. و دفع شهید می‌فرماید کلام ابن جنید قابل قبول نیست، به خاطر اینکه الوسی متهم بالولایت علی المال متهم است، و فی تأثیر هذه التهمه نظرون، البته متهم هست، ولی آیا کلیت اتهام مانع قبول شهادت میشه ولو اینکه این ولایتش هیچ مالی براش نداشته باشد، سود مادی نداشته باشد؟ میفرماید فیه نظران، خصوصا فی مالا اجرت له علی حفظه او اصلاحی. انتها کلام شهید. ثم قال فرموده مرحوم شهید و هو فی غایت الجودت و المتانه، یا بگید صاحب ریاض فرموده این کلام شهید در کمال خوبی و متانت است. یعنی چی؟ یعنی شهادت وسیع ولو این که متهم باشد شهادتش قبول خواهد بود. و علیکه به مراعات هذه القاعده فانها تنفعک فی موازه، می‌فرماید شما ملاحظه کنید این قاعده مد نظرتون باشه که هر اتهامی مانع قبول شهادت نیست، اتهام خاص مراده. این قاعده تو ذهنتون باشه که در مواردی مفید واقع خواهد شد. صاحب جواهر اینجا کلام ریاض را نقل کرد و صاحب ریاض کلام بزرگان دیگر را نقل کرد. علا کلال از مجموعه اینها استفاده می کنیم که اولا اصل اتهام که مانع قبول شهادت است مورد نظر همه فقهاست. نمونه های از اساتین فقه اسمشون آورده و در این که مطلق اتهام هم مانع قبول شهادت نیست، این هم مورد اتفاق علما بود، روایات هم بود. اما مصادیق رو باید ذکر کنیم که کجا شهادت به وسیله اتهام مردود است و کجا مردود نیست. صلی الله علیه.